أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا العبد المعيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في أرضه، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وآله يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. در یک روایت بسیار نورانی و ارزشمندی که بزرگان شیعه و اهل سنت ذکر کردن، زمخشری در کشاف و فخر رازی در تفسیر کبیر و دیگران، آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود: هر کسی با محبت اهل بیت من از دنیا بره، همان گونه‌ای که با تشریفات خاصی عروس رو به خونه همسرش میبرند، محب اهل بیت من رو هم آنگونه به بهشت میبرند. خدا رو شکر میکنم امشب هم توفیق پیدا کردم در محضر نورانی و ارزشمند شما زائرین بزرگوار برسم و درسم رو پس بدم. به بهانه شرح اسم مقدس رازیه از نه اسم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، چند شبیست در ادامه مباحث سال گذشته پیرامون علل سختی ها و مشکلاتی که من و شما تو زندگیمون میکشیم داریم صحبت میکنیم. امسال به علت دوم رسیدیم، بحث امتحان. قرآن میفرماد: احسب الناس ان یترکوا، مردم همین که بگن آمنا، ما ایمان آوردیم، فکر میکنن ما رهاشون میکنیم، و هم یا لا یفتنون، اینا آزمایش نمیشن. من مردم رو امتحان میکنم، آزمایش میکنم. ابزارهای آزمایش خدا رو داریم بررسی میکنیم که خدا با چه چیزایی من و شما رو امتحان میکنه تو عبودیت، تو ایمان، و ببینیم اینا چیه و حواسمون جمع باشه تو این امتحان رفوزه نشیم. بالاخره این دنیا میگذره، 100 سال دیگه عزیزان یک نفر از من و شما نخواهیم بود. سنت امتحان هم قطعی است. خب آدم عاقل اینه که از این امتحان سربلند بیرون بیاد. بعضیاش رو تا دیشب مطرح کردیم، امشب باز از قرآن، یعنی چند شب ابزار آزمایش از دیدگاه قرآن رو صحبت میکردیم دیگه. امشب باز ببینیم چند تا دیگر رو میتونیم بیان کنیم. یکی از چیزایی که آیات قرآن رو اون صحبت مفصل شده، بحث امتحان با در واقع حبس برکات و نمیدونم از بین بردن ثمرات و گرسنگی و تشنگی و این سختی های این گونه است. در آیه 155 سوره بقره خیلی این آیه عجیبه ها، یعنی مثل که اصلا مال زمان ماست به نوعی. قرآن زنده است. اینه قرآن میفرماد: ولنبلونکم، باز اینجا دو تا تأکید عجیب به کار رفته، لام تأکید نون شدیده. اینو شبای پیش هم تو آیات پیش گفتیم، یعنی 100% به قول ما، یعنی حتمی. قرآن میفرماد من شما مردمو حتما امتحان میکنم. با چی؟ با چی؟ لنبلونکم بشیء من الخوف، ترس، والجوع، گرسنگی. گرسنگی رو بخوایم تأمین بدیم، مشکلات اقتصادی که الان کم و بیش داریم صحبت میکنیم. خیلی عجیبه اینا، قرآن میفهمه جز امتحاناته. یه جا به ثروت خدا آزمایش میکنه بعضیا رو که ببینه اونا به قول ما چند مرده حلاجن، اون که ثروت بهشون میده آیا در راه خدا انفاق میکنن؟ آیا حقوق واجبشون، حقوق مستحبشون رو میدن؟ یه جا هم به فقر و گرسنگی خود آدم ها رو امتحان میکنه. هممون امتحان میشیم رفقا. من الخوف و الجوع و نقص من الاموال. عجیبه اینجا داره نقص من الاموال. بعضی ها رو خداوند با پولدار شدن زیاد امتحانشون میکنه. تو این آیه 155 سوره بقره میفرماد و نقص من الاموال، یعنی کم شدن مال امتحان میکنه. ببینیم ما چقدر با خداییم، چقدر اعمال خوب انجام میدیم. بعضیا آخه هر دو طرفش، بعضیا ثروت زیاد باعث عیاشیشون میشه، باعث دوری از خدا میشه، درسته؟ تو امتحان روبوزه میشن. بعضیا هم همین مسئله مشکلات اقتصادی، ای خدا منو فراموش کردی، من که نماز میخونم، من که روزه میگیرم، من این حرفا که داری میزنی. نه اینطور نیست. نقص من الاموال و الانفس. اینم جالبه. حالا من اینو بخوام یه بار یه تحلیل کنم، مثلا خدای نکرده یه بیماری میگیره، یه تصادف میکنه، یه عضوش از دست میره، خیلی اینو بخوام ریز بگم، اینا همه امتحانه. حتی عامل دوم دیگه، ما گفتیم سه عامله که خود این حداقل سه تا دهه پارسال یه دهه صحبت کردیم. عامل اولش برای مؤمنین، برای شیعیان اهل بیت، موقعی که گناه میکنن سختی میکشن تو این دنیا که پاک بشن. یه عامل امسال که بازم برای مؤمنین بحث امتحانه، نقص من الانوال و الانفس و ثمرات. حالا این ثمرات رو میگیم چیه؟ همه اینا خب بعد آخر آیه خیلی قشنگه، خدا میفهمد من اینا رو آزمایش میکنم شما مردم رو با اینا، اما و بشر صابرین. این خودش البته حالا بحث داره، فرصتی باید باز وارد این بحث بشیم اگه توفیق شد با شما باشیم. واکنش ما به این سختی ها چی باید باشه؟ واکنش ما به این امتحانات چی باید باشه؟ حالا اگر کسی صبر بکنه تو این مشکلات، اگر کسی یه معلولیتی خدا بهش میده، مشکل اقتصادی بهش میده، نمیدونم مشکل گرسنگی و حرفا و ترس و گاهی ترس، حالا الان مثلا گاهی توی ما تو حکومت‌های تاریخ زیاد داشتیم انسان‌های مؤمن از حکومت‌های ظالم ترس و وحشت داشتن، حالا الان نگاه نکنید به برکت نظام جمهوری اسلامی الحمدلله این حالت نیست، ولی در طول تاریخ خیلی ما عجیب بوده. همین الان شما تو بعضی از این کشورها ببینید، مثلا تو بعضی از مناطقی که این داعش و النصره و این گروهای خبیث می‌رفتن، فقط طرف بشن محض اینکه شیعه بود تیکه تیکش می‌کردن. خب این خوفه. حالا قرآن بعد از این اول آزمایشو میگه در ابتدای این آیه، خیلی قشنگه. وقت آخر این آیه حالا میفرماد اگر شما تو این امتحان سربلند اومدید، بیرون اومدید، اون وقت و بشر صابرین، که این خودش خیلی چند شب صحبت داره، یعنی اونو که صبر میکنن. من یه چیزی رو دیشب تو بحث امتحان به بچه گفتم، که مثلا این کسی که بچه معلول خدا بهش میده برای پدر و مادر امتحانه. خب خود بچه چطور؟ خب خود بچه که هنوز مکلف نشده، یه بچه ای که مثلا مادرزاد نابیناست، مادرزاد فلجه، خب اینو سوالاتی که الان زیاد میشه، میگن آقا عدالت خدا، این بچه نه گناه کرده نه الان در حد امتحانه، این که هنوز امتحانم. چون اینجا داره نقص من الاموال. عجیبه اینایی که عملکرد خودشون در مشکلاتشون موثر نیست یا در حد امتحان نیستن. خب ما اینجا ما عدالت خدا رو که رفقا نمیتونیم تو این دنیا فقط قضاوت کنیم، عدالت خدا ما باید اون دنیا رو هم ببینیم، آخرت هم ببینیم، بعد اونجا ببینیم که خدا چیکار میکنه. روایت داریم خدا انقدر اون دنیا، خب اون دنیا رو ما نسیه میپنداریم، نقد به خدا. قرآن میفهمد نراه و غریبا ترانه و بعیدا، شما فکر میکنید خیلی دوره اما خیلی نزدیکه، با یه سکته، با یه تصادف، با یه سرطان خون، با این همه یه دفعه میمیریم دیگه. کدومی که از من و شما الان تضمینی تا فردا صبح میدونیم حضرت عباسی زنده این؟ خب خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. ما فکر میکنیم خیلی دوره. حالا اصلا یکی از دلایل این که خدا یه جای دیگه ای رو به نام آخرت بهشت و جهنم قرار دادن این بحث عدالت خداست. عدالت خدا مثلا صدام رو بخوام تو این دنیا عدالت خدا مجازات کنن، خب چه کردنش؟ خب کشتنش، یه بار دارش زدن برابر با یه شهید ما، ها؟ قصاص ها؟ خب بقیه شهدای ارزشمند ما، اون مردم بدبخت خودش که کشته شدن، اونا چی؟ اصلا آیا دنیا ظرفیت مجازاتو داره؟ ها، اینجا ظرفیت نداره. عدالت خدا اصلا دنیا ظرفیت نداره عدالت خدا اینجا اجرا بشه. یه جای دیگه ای رو خدا خلق کرده به نام آخرت که بخوایم یا نخوایم، یا تو جهنمش یا تو بهشتش، یا جهنم و بهشتش، من و شما خواهیم رفت. اونجا اون وقت این مثل صدام، مثل این گناهکار انقدر میسوزه، قرآن میفهمد، دوباره زنده میشه، دوباره میسوزه، اونجا ظرفیته. تو پاداشش هم همینطوره. اینو به بچه‌هاتون بگید. مثلا الان خدا بخواد به یه خانوم و آقای مؤمن از هر جهت متخلق متدینه بخواد پاداش بده، خب چی میده؟ پاداشای دنیوی چیه؟ چیه؟ مثلا میگم یه ماشین آنچنانی، یه ویلای آنچنانی، یه خونه آنچنانی. خب این که اون کافره هم که بیشتر داره که الان. خب این چرا فرقی شد بین این مؤمن نماز شب خونه، خوش اخلاق، مهربونه، نمیدونم غیبت نکنه، تهمت نزنه، نامحرم نگاه نکنه، موسیقی گوش نکنه، محجوب بیا بیرون. خب اینو که اون کافره هم که داره اینجا که. چی میخواد خود؟ آه، یه جای دیگه. این جای دیگه رو ما بخوایم یا نخوایم میریم میبرنمون. مثل اینکه من و شما رو از رحم مادر میخواستیم یا نمیخواستیم ما رو آوردنمون بیرون. یه جای دیگه هست که اونجا ظرفیت پاداشه که اسمش بهشته. به قول قرآن نه گوشی شنیده اونجا چیزایی که هست، نه چشمی دیده. عدالت خدا رو که ما اینجا نمیتونیم. حالا این بچه الان فلجه، درسته؟ این بچه الان فلجه، اینجا چه گناهی کرده؟ در حد امتحان هم نیست. آها، اونجا حضرت میفرماد انقدر اون دنیا، اون دنیا اینجا 100 ساله، اونجا از لحاظ ریاضی یک بی‌نهایت صفر، انقدر به این بچه ای که اینجا خدا فلج آفریده یا معیوب آفریدش، انقدر خدا نعمت میده در اون زندگی همیشگی که مردم دیگه میگن ای کاش ما هم اون دنیا این مشکل رو داشتیم. بعضی ها از این که مباحث بیان نمیشه شبهه ایجاد میکنن، ای آقا شما میگید خدا عادله، این بچه بیچاره چه گناهی کرده؟ حالا بابا ننش کاری کردن این بچه اینطوری در اومده. اینو میخواستم باز یه مقدار توضیح بدم. و بشر صابرین، خب این نقص هست. اینجا گفتیم نقص ثمرات جالبه، مثل این آفتهایی که تو کشاورزی میاد، مراد اینه. انواع مختلف حشرات، یه دفعه مثلا سیل میاد همه رو میبره، آفت میزنه اینا. اینا قرآن میفرماد تو این دلیل دوم، تو این دلیل دوم امتحانه. قرآن میفرماد ما شما رو امتحان میکنیم. مثل کمبود باران، خشکسالی که میاد. البته اینا دلیل دیگه ای هم داره. حالا چقدر قشنگ این جمله نهج البلاغه، همین آیه قرآن. حضرت میفرماد ان دل اعمال سیئه، خدا چی کار میکنه؟ به نقص ثمرات. برکت تو زندگی ها نیست. فکر میکنی چرا برکت؟ بعضی ثروت دارن، برکت نداره زندگیشون. دخترش اونطوریه، پسرش اونطوره، اون زن و شوهر طلاقه، اون فلانه، اون دیدید دیگه، برکت نیست گاهی. و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات. ها، آقا امیرالمومنین میفرماد خداوند که البته کسی که دوستش داشته باشه، موقعی که گناه میکنه طرف این بلاها رو، این امتحانها رو به سرش در میاره، این مشکلات رو براش ایجاد میکنه، چقدر قشنگه. لیتوب و طائبان، ها، تا این متوجه بشه که بابا داره خطا میکنه برگرده. لیتوب و طائبان و یطلع و مقلع و یتذکر و متذکر و یزدجر و مزدجر. عجب جمله ایست تو نهج البلاغه. گناه رو ترک کنه، پند بگیره، منزجر بشه از گناهش. یه چیزم بهتون بگم، حالا گفتم این بحث باز خیلی ادامه داره، مثلا تو عامل سوم واکنه. گاهی از ماها اگر خدا مشکلاتی واسه ما ایجاد نکنه میریم که میریم. گاهی همین حوائج و مشکلات من و شما رو میاره حرم سیدالکریم. ما رو یه نیمه شب اگر هیچ مشکلی تو زندگیمون ایجاد نشه، دیدی تو این عروسی ها و بزن برقص ها و عروسی های مختلط و فلان، اگه همه خوش باشیم خدا و اهل بیت کجان؟ گاهی دوچار یه مشکلاتی ما رو میکنه که ما برگردیم. دیدیم پشت اتاق عملات تو این بیمارستان ها تیپای مختلف چطوری تصمیم میگیره، طرف ذکر میگه. اینجا یه جاییست که چون میدونه هیچ منجی نیست جز خدا. حتی حالا ما داریم تو بعضی از روایات داریم خداوند میفرماد یکی از دلیلی که من به بنده هام مشکل میدم و ایجاد مشکل میکنم این که بنده بی‌معرفته، اگه همش نعمت بدم منو فراموش میکنه، یه مقدار سختی براش میدم که طرف من بیاد. همین جمله امیرالمومنین تو نهج البلاغه باز چقدر قشنگ تو آیه 130 سوره اعراف در تو بنی اسرائیل، این فقط مال بنی اسرائیل نیست که نیست، مال من و شما هم هست. قرآن میفهمد ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات. قرآن میفرماد ما فرعونیانو سخت به قحطی و تنگی معاش، یعنی مشکل اقتصادی و نقص و کمبود در زراعت آزمایش کردیم، لعلهم یذکرون. خدا گاهی ما رو تو مشکل میندازه که برگردیم. یه گناه که میکنم یه مشکلی تو زندگی ایجاد میکنه که من توبه کنم. خیلی این آیات قشنگه، لعلهم یذکرون. ما دوچار مشکل این فرعونیان رو کردیم که شاید درگردن، شاید توبه کنن. دیدید گاهی آدم تو سختی ها، همه اون هم اینطوری، مثلا مریض، خدا نیاره خدا نیاره خود، مثلا میگم به یکی از من و شما بگن آقا الان سرطان خون داری، تا 20 روز دیگه بیشتر زنده نیستی، خدایی چکار میکنی؟ من دیدم چکار میکنی؟ سریع بره کارای عقب مونده شو، نمیدونم دیگه نمازش رو ترک نمیکنه دیگه فلان، و چون میخواد بمیره دیگه، دوچار این مشکل شد. موقعی که آدم مریض میشه و قدر سلامتی رو میدونه، من با این چشمم که گناه میکنم، وقتی این چشمم از دست بره چی؟ دیدید؟ گاهی نعمت ها که از ما گرفته میشه برای اینکه ما پی به اهمیتش ببریم و برگردیم توبه کنیم. الله تعالی نو هم مادور از اون شما. جالبه یکی دیگه از عوامل امتحان بیماریه. اینم مهمه ها، دیگه بیماری هم هممون به نوعی داریم. این که میگن مریض تو حالت بیماری، اون که مریض میشه خیلی گناهاش پاک میشه. بعضی هم ببینید این بحث بیماری، مشکلات اقتصادی، اینا همه دو عاملیه فعلا، یعنی برای بعضی ممکنه چوب گناهشون باشه، برای بعضی امتحانشون باشه. یکی از چیزایی که باز ابزار آزمایش بیماریه در آیه 126 توبه، یه آیه است که تفسیر شده به بیماری. قرآن میفهمد اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. باز اینجا یفتنون آزمایش. قرآن میفهمد نمیبینی که اونا تو هر سال یه بار یا دو بار امتحان میشن؟ آیه است دیگه، یه بار مرتن یا مرتین، دو بار آزمایش میشن. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. با اینکه ما آزمایششون میکنیم سالی دوبار، نه توبه میکنن و نه برمیگردن. گاهی اینطوره ها، گاهی خدا یه چراغ قرمزای، یه موانعی جلوی راه ما میذاره که ما نریم به پرتگاه جهنم نیفتیم، اما ما حواسمون نیست. در روایات ما این سالی یه بار سالی دوبار تو علامه در جلد 93 داره، بزرگان دیگه هم دارن، تفسیر شده به بیماری. یعنی خود این بیماری ها آزمایشه. بعضی از اولیاء خدا در مقابل این بیماری چه حالتی داشتن؟ ما چه حالتی؟ نگیم آقا آی خدا ما رو فراموش کرده، خدا ما رو نم رها کرده فلان. خود بیماری آزمایشه. ببینید آدم اگه اینطوری وارد مباحث قرآنی بشه اصلا زندگی براش عوض میشه، که هر چی سختی ما داریم میبینیم برای ما حالت آزمایش داره. خود دنیا، حالا یکی دیگه‌ش هم بگم چون بحث زیاده، اینم جالبه، بحث زینت‌های دنیوی هم قرآن می‌فرماد که برای شما امتحانه. بحث زینت‌ها، ببینید، بیماری، مشکل اقتصادی، مال، انفس، بچه، یکیش هم زینت‌های دنیویه. در سوره کهف آیه 7 می‌فرماد انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ها، این زینت های دنیا یعنی زیبایی های دنیا برای همه من و شما نعمته. راغب در مفرداتش جالبه، میگه ما سه نوع زینت کلی داریم، یعنی من و شما سه نوع زینت تو اینجا که قرآن میفهمد زینتا لها. یکی زیبایی باطنی است، نفسی، مثل علم و اعتقادات خوب و اینا دیگه، مثلا یه کسی دانشمنده، خب این یه زینته. بعد میگه که وزینتون بدنیه، مثل قوه، کسی قدرتمند و خوشگله، خوشقد و قامته، طول القامه. اینا همه امتحان ماست، حواستون جمع باشه. یکی هم زینت خارجیه، مثل مال، مثل مقام، پست. قرآن میفهمد تمام اینا که زینت شماست، یعنی شما ازش لذت میبرید، براتون امتحانه. ببینید هست نه؟ یا آقا پسری خیلی زیباست، این تو چه معرضی قرار میگیره؟ یه دختر خانم جوونی خیلی زیباست، خب اون که خیلی زیباست بیشتر تو معرض گناه قرار میگیره، این امتحانشه. و این امتحان اتفاقا خدا برای هممون هم داره، چون روایات زیادی من دیدم مثلا یه کسی خیلی خوشگله میگه زیبایی منو به گناه کشون روز قیامت. خداوند برای همه داره. خداوند میفهمه بیا این حضرت یوسف که از تو خوشگل‌تره، چطور گناه نکرد؟ یکی میگه ثروت منو به گناه کشون. ببینید این امتحانا، خدا میخواد بیا از سلیمان همه چی داد چرا گناه نکرد؟ یکی میگه سختی ها و بیماری ها و اینا، همین حرفا، مشکلات اقتصادی، من دائم رنج بردم، مشکل اقتصادی منو مجبور کرد این کارو بکنم، نمیدونم این بیماری هایی که خدا به من داد دیگه، حال فلان. خداوند حضرت ایوب رو مثال میزنه، میگه بیا ببینم تو مثل ایوب بودی یا نه. هممون حضرت ایوب اسمشو شنیدیم، حضرت ایوبی که پیامبر معصومه، چه اتفاقایی براش افتاد. خداوند، امام صادق میفهمد حضرت ایوب و روز قیامت به این آدمایی که دوچار مشکلند نشون میده، میگه مشکل تو بیشتر بود یا مشکل این. حالا اینم بگم، باز بعضی از شبا میگیم هم خواهرای خوبم هم برادرها خستگیشون در بره، داریم اگر کسی هم حاج خانومی با بد اخلاقی شوهرش بسازه، حالا دیگه با چند تا بچه، حالا دیگه، حالا بس بعد ساخت دیگه، خداوند روز قیامت ثواب حضرت آسیه رو بهش میده. حضرت آسیه میدونید چی بود دیگه؟ زن فرعون، اون مؤمنه بزرگ که آخرش هم فرعون تیکه تیکش کرد، به شهادت رسید، همین همسرش. خواهرای خوبم که هر جا که حرم صدای منو میشنوین، که ما زیاد الان داریم آقایونی که بد اخلاقن، بد اخلاقی هم بدترین صفته ها، مگه میشه ظاهر حضرت عبدالعظیم بد اخلاقی کنه؟ مگه میشه کسی که نماز جماعت میاد میخونه با زن و بچهش بد برخوردی بکنه؟ من خدای نکرده دست بزن رو نمیگم، مگه میشه یه شیعه امیرالمومنین دست بزن داشته باشه به خانومش؟ نه، تو اون نمیرم، حتی بد اخلاقی آنچنانی. حالا این آقایون نبانیم با، اما اگر خانومی با بد اخلاقی همسرش بسازه، حالا اگه مردی هم با بد اخلاقی خانومش، خب بعضی از خانومای ما هم ماشاءالله بد اخلاقن دیگه، حالا یه آقایی با بد اخلاقی خانومش بسازه، میفرماد خدا اجر حضرت ایوب رو بهش میده. بینی بین الله، هر چی شما تو این دنیا میبینید الان در مقابل سختی‌هایی که حضرت ایوب کشیده هیچه. وقت تو تا مشکل تو زندگیمون ایجاد میشه، ای خدا منو فراموش کردی، ای خدا من که نماز میخونم، ای خدا من که نذر میکنم، این حرفا کدومه؟ زینه بله، زیبایی امتحانه، ثروت امتحانه گفتیم، پست و مقام این زینت دنیوی دیگه. آقا چقدر میزنن آقا وزیر بشه، وکیل بشه، مسئول فلانجا بشه، باری کلا شدی این امتحانته. اگر تو یه گرهی از یه کار مؤمن باز کردی تو امتحان سربلند اومدی. اگر این پست و مقام تو رو به گناه بکشونه که این وبال توه دیگه، این که نعمت نیست. چقدر قشنگ قرآن میفهماد لنبلوهم ایهم احسن و عملا. این زینت های دنیوی همش آزمایش شماست. بعضی ها حواسمون نیست اصلا که من دارم امتحان پس میدم. چقدر این روایت قشنگه. در آیه 45 سوره کهف هم باز اینو داریم. قرآن میفهمد المال والبنون زینت الحیات دنیا، که هر دوشو شبای پیش گفتیم امتحانه، هم فرزندان هم ثروت. یه روایتی از امام صادق دیدم خیلی خوشم اومد، در تفسیر عیاشی جلد 2. حضرت میفهمد در تفسیر این آیه، آقا میفهمد قال الله عز و جل المال والبنون زینت الحیات دنیا، ثروت و فرزندان زینت زندگی دنیویه. عزیزان زینت بهشت چیه فکر میکنی؟ بهشت همه زینت ها. زینت آخرت چیه؟ خیلی روایت و خوشم اومد. زینت دنیا رو قرآن فرمود، زینت آخرت رو عدل قرآن، قرآن ناطق ببینیم چی میفرماد. آقا امام صادق هم کما ان ثمانی رکعات یسلیها العبد آخر اللیل زینت الاخره. حضرت میفرماد مال و بچه زینت دنیاست، اون 8 رکعت نماز شبی که یه خانوم و آقای مؤمن نیمه شب بلند میشه میخونه، این 8 رکعت نماز شب زینت آخرته. خیلی قشنگ. حالا کی نماز شب میخونه؟ انشاءالله شما که میخونید و ما رو دعا بکنید. جمله آخرم عزیزان، عجب قرآن دستوری داده چیکار کنیم راحت زندگی کنیم. چند شب پیش روایتی خوندم، اینم آیش، چرا انقدر چشمم چشم زیاد شده؟ چرا به زندگی خودمون قانع نیستیم؟ چرا هی بالا دست خودمون رو تو دنیا نگاه میکنیم؟ چرا اون جاریم اونو داره، خواهرشوهرم اونو داره، چرا ما نداریم؟ چرا شوهر خواهرم اینو؟ چه هر کسی این زندگی داره؟ آیش رو بخونم، نگاه نکنید به زندگی مردم، چه همش قور بزنید. خیلی خودمونی صحبت میکنم، چون نگاه به بالا دست میکنم همش احساسه. یه شب گفتم به پایین دستمون نگاه کنیم، خدا رو شکر میکنیم. اینم آیش، خیلی این آیه قشنگه، همه آیات قشنگه، ولی بعضی ها اصلا مثل این که یعنی این دستورات آدم عمل کنه قشنگ زندگی میکنه. آیه 131 سوره طه جمله آخرم میفهمد ولا تمد دن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا من هم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. عجب آیه است. قرآن میفهمد اینقدر نگاه نکن به این ثروتی که بعضیا دارن، بگو آخه ای کاش اونم فلان، اینقدر نگاه نکن. ولا تمدن عینک، اینقدر چشمتو ندوز به این که من به بعضی ها ثروت میدم که چی؟ که آزمایششون کنم. اینقدر نگاه به اونا نکن، زندگی خودتو کن. وقت آخر آیه میفهمد ورزق ربک خیر و ابقا. تو اگر اینجا متدین باشی اون ثروت هم نداشته باشی، قرآن میفهمد اون که من تو اون دنیا بهت میدم هم بهتره و هم باقی تره. اینجا همه ثروت مال 100 ساله، اما اون آخرت نعمتهای بهشتیه که بی نهایت صفر. و اون نعمتها کجا؟ این نعمتها کجا؟ قرآن میفهمد انقدر چشم زندگی مردم ندوز که همش قصه بخوری. اینا رکات روانشناسیه. زندگی خودتو خدا رو شکر کن. خدا اون تعبیر قرآن میگه من به اون که اون ماشین آنچنانی دادم، ویلای آنچنانی دادم، دارم آزمایشش میکنم. اینقدر تو به زندگی اون نگاه نکن. چقدر این آیات سمیز که مال زمان ماست. انشالله که بتونیم از این آیات قرآن که واقعا کاربردی است، یعنی ما این بحث رو این دو سال گفتیم چون حالا می‌خوایم مباحث کاربردی باشه و این سوالات پاسخ داده بشه، برای ما راهگشا باشه. چقدر اولیاء خدا سختی کشیدن، اونا که معصوم بودن. بچه های کوچک مادرشون رو از دست بدن تو اوج کودکی، اون همه سختی. آقا رسول اکرم پدرش رو کی از دست داد، مادرش رو کی از دست داد، چقدر فقیر. امیرالمؤمنین چه اینا همه رو ببینید دیگه. آخه چرا اینقدر گله میکنیم از خدا؟ سلامی عرض کنیم و از خود بیبی بخوایم کمک اون کنه. اسم بیبی راضی است دیگه، به این بهانه او راضیه، ما هم یه مقدار ازش بخوایم که بریم تو مرحله رضا، که هرچی خدا واسمون میخواد خیره. گاهی تو بعضی از امتحانا ما میمونیم، خدا بخوایم گاهی ما رو امتحان نکنه به بعضی از چیزا. اگه بخواد به من ثروت بده تو این امتحانش بمونم، خب این بدتر، حالا اینجا یه طوری زندگی میکنم، اما اگه ثروتم باعث جهنمی شدن من بشه چی؟ موقعیت اجتماعی باعث جهنمی شدن من بشه چی؟ یه شب یه داستانی براتون گفتم، طرفی که پشت سر پیامبر 5 تا نماز میخوند بی ایمان از دنیا رفت به خاطر همین قضیه. پس دیگه سلام عرض کنم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی الله، السلام عليك يا زوجة بني الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسن سیدای شباب اهل جن. فقط همینو عرض کنم، 4 تا آقازاده ای که بزرگترشون 7 سال بیشتر نداره، یه دفعه ببینن بابا بدن مادر رو غسل داده، مادر جوان دیگه نفس نمیکشه. آقا امیرالمومنین بعد از این که بدن اون کفن کرد، فرمود بچه ها بیاید برو بار آخر با مادرتون خدافزی کنید، از مادرتون توشه بردارید. انشالله شما ندیده باشید، خدا نیاره یه مادر جوونی از دنیا بره، آقازاده های کودکی داشته باشه. تا آقازاده اومدن دیدن وای مادر دیگه نفس نمی کشه، دیگه حرف نمی زنه، آخ بمیرم دیگه، آقازاده ها نتونستن طاقت بیارن، خودشونو انداختن رو بدن مادر. امیرالمومنین قسم میخوره میفرماد خدا رو شاهد میگیرم، یه دفعه دیدم بنده های کفن فاطمه باز، دوتا دستای مادر از کفن اومد بیرون، حسن و حسینش رو در آبوش. علامت الله علی القوم.